أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. رجب أدلية اقامه شده از سوی سید متضرر رضوان الله تعالی علیه بر انکار دلالت وصف بر مفهوم بحث میکردیم. سه وجه از وجوه و ادله ایشون رو توضیح دادیم و نقد کردیم. چهارمین وجهی که ایشون مطرح میفرماد باز در چارچوب قیاس اسم با صفت است، صفت به اسم است. میگه بر اساس همین قیاس صفت به اسم و اینکه اینا با هم اشتراکاتی دارن میشود یه دلیل دیگه هم به همین شیوه اقامه کرد، و اون این است که اصولا اسم در واقع وضع شده برای تمیز و تعریف. اسم آمده که وقتی به زبان می آوریم در واقع بین مسما و غیر مسمایی به اون اسم تفاوت قائل شیم، تمیز و تعریف اتفاق بیفته، تفاوت و شناخت رخ بده. کار کرده اسم برای این بوده. در واقع اول این چنین بوده است که در مقام تخاطب و تکلم در حضور با اشاره مطالب رو گویی به هم منتقل می کردن. وقتی می‌خواستن سخن بگن در حضور این بود، وقت در غیاب می‌خواستیم بگیم خب راجب اون کسی که حرف می‌زدیم که نبود، که یه وقت در مقام صحبت شما توی جلسه که نشستید می‌خواید بگید که مثلا فرض فرمید که ایشون فرمودن چنین، همقدر یه نگاه به ایشون بکنید لازم نیست بگید ایشون، بگید چنان که میفرمایند فرمودند، ولی نگاه به فرد میکنید همه تو حضور متوجه میشن یعنی این آقا فرمودند. در حضور اینطوریه. در غیاب که خب با نگاه اشاره که نمیشه گفت کی چی گفته، اونجا باید یه چیز جایگزینی، علامت جایگزینی به جای اشاره باید در واقع میبود و باشد. این علامت همون در واقع الفاظ است که جعل کردن. وقتی در حضور توی جلسه بخوام بگیم زید یه همچه حرفی زده، ممکنه با نگاه به زید همه بفهمن منظور او اینو گفته، بگیم که گفتن چنین، به طرف نگاه به زید نگاه میکنیم همه میفهمن یعنی زید گفت. اما در غیاب که نمیشه نگاه کرد، در غیاب باید یک علامت دیگه ای جایگزین میشد. آمدن گفتن خب اسم میذاریم، اون آقایی رو که احیانا راجبش خواهیم حرف بزنیم اسم بذاریمش، بگیم زید. وقتی در غیابه بگیم زید گفت، زید گفت انگار جایگزین اون نگاه هست، اون نگاهی که تو جلسه حضوری علامت اینه و عملا مشیر به این است که این آقا مراده. در غیاب کلمه میگیم زید گفت، کلمه زید رو میذاریم. پس کارکرد زید چیه؟ کلمه زید، کارکرد کلمه زید اینه که بیاد در واقع مسمای این کلمه رو تعین ببخشه، تمیز ایجاد کنه، تعریف کنه، شناخت ایجاد کنه و همه بفهمن تا میگی زید یعنی اون آقا، اون مثلا فلان فرد با فلان مختصات و مشخصات. کارکرد زید اینه، کلمه کارکردش اینه، اسم کارکردش اینه. خب این در واقع وقتی گفته میشد زید دیگه دقیقا مسما میشد معادلش، مقابلش. و تا وقتی که این یه مقدمه، حالا این در واقع یه تبیین به ادبیات امروزی زبانشناختی خیلی دقیقیه ها، حالا اشکال داره ولی به هر حال هزار سال پیش بزرگواری اینجور راجع به مسئله دلالات سخن میگه، در معناشناسی حرف میزنه، در نشانشناسی به تعبیرهای امروزی حرف میزنه. این نشانه ذهن زکا و وقاد امثال سید مرتضی رضوان الله علیه. مطلب دوم این که تا وقتی که یه کسی یه مسما بود ما میتونستیم بگیم زید و هیچی دیگه نمیخواست. به معنی که گفتیم زید همه اذهان میرفت رو اون مسما، زید ابن ارقم. اما بعدها خب چند نفر شدن که اسمشون شد زید، زید ابن حارث هم یه زیده، زید ابن کذا هم بکرم یه زیده، چند تا شد زید. اینجا مشکل درست شد دیگه. حالا شما تا میگید زید، ذهن منتقل نمیشه به اون آقای اولی که مسمای اول بود و تنها مسمای کلمه زید بود. تا اون تنها بود تا میگفتی زید میرفت سراغ او، از آن همه منصرف میشد او. منصرف نبود بلکه اصلا تبادر اون بود، متبادر میشد اون آقا. اما الان که چند نفر اسمشون شده زید، خب وقتی میگی زید جا داره بپرسن کدوم زید. بشر آمد یه تدبیر دیگه کرد بر روند تولید زبان، آمد گفتش که خیلی خوب، ما وقتی میگیم زید پنج تا زید الان داریم، پنج نفر داریم که اسمشون زیده، پنج تا مسما داریم. پس بنابراین وقتی میگیم زید مخاطب متحیر میشه کدوم از این پنج نفر منظوره. بشر آمد یه تدبیر دیگه کرد با اونی که آمد گفتش که آقا تکنولوژی مزاحم هر صورت که گفت که خیلی خوب، ما میاییم وصف و جعل میکنیم، وصف و جعل میکنیم، میاییم وصف رو جعل میکنیم که زمین میکنیم به اسم، که این حالت تحیری که در کار برده اسم به دلیل تعدد و تکثر مسما پیش میاد حل شه. چون ما یه زید داریم، زید شماره یک، شماره دو، شماره سه، شماره چهار و شماره پنج، ولی زید شماره یک یه وصفی داره، خصوصیت داره که اون چهار تا دیگه ندارن و اونه که این زید شماره یک عالمه. زید شماره دو فرض بفرمید که هنرمنده، اون دیگر یه چیز دیگه است. به نتیجه برای این که شما میخواید راجع به زید آل، این زید شماره یک حرف بزنید، من دارم به این بیان میگم، بلا مرحوم سید موسی اینجور به این وضوح نگفته، ادبیات هزار سال پیش فهمیدن متن مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی در بعضی جاها باید فضای ادبیات و اون ساختار زبانی و اون زمان هم باید قرار گرفت. من دارم خیلی روان میکنم عرض و فرمایششون رو. بعد آمدن گفتن خیلی خوب، ما بیاییم وقتی میگیم زید و میخواییم زید شماره یک رو اراده کنیم بگیم زیدون العالم قال کذا. وقتی فرد شماره دو، زید شماره دو رو میخواییم بگیم، اونم اسمش زید مثل این، اما یه خصوصیتی داره به نام هنرمند، بگیم زیدون الفنان، تا معلومش شماره یک منظورمون نبوده، شماره دو منظورمونه. یکی دیگه هم فرض بفرمید که مهندسه، هنرمند نیست، عالم هم نیست، اما مهندسه، بگیم زیدون المهندس. و تا شماره پنج. پس وصف کارکرده چی شد؟ وصف کارکردش این شد که زمینه اسم میشه تا یه نوع تمییز و تعریف دوباره اتفاق بیفته. اسم یه حدی از تمییز و تعریف رو ایجاد میکرد که اگر مسمی یکی بود کافی بود دیگه، اون مشکل نداشتیم، میگفتیم زید تموم، معلوم بود راجع به کی داریم حرف میزنیم، اون مشکل حل میشد، تخاطب رخ میداد، تفاهم اتفاق میافتاد. اما حالا نیازمند شدیم به یه چیز دیگه اضافه که او بیاد از بین این چند مورد یکی رو تمیز و تعریف کنه، و اونی که مثلا وصف عالم رو بیاریم، اگر با منظورمون زید شماره یکه و عالم هم هست، بقیه عالم نیستن، بقیه جاهلن یا صفت دیگه دارن، ما بیایم بگیم زیدون العالم. پس العالم اینجا این وصف چی کار هست؟ اینجا العالم کار کردش اینه که باز داره تمیز و تعریف ایجاد میکنه، بازم داره تمیز و تعریف ایجاد میکنه، داره تمیز و تعریف ایجاد میکنه بین زیدی که این صفت رو داره و زیدهای دیگه که این صفت رو ندارند. اونا هنرمندن، اونا تکنوکراتن، اهل تکنیکن، مهندسن، نمیدونم کارگرن، فروشندن، چیز دیگه. پس برابر این صفت هم مثل اسمه، چون همون حرف قبلیشو میخواد بزنیم، یا صفت مثل اسمه، چطور اسم داله بر مفهوم نیست، صفت هم داله بر مفهوم نیست، استدلال قبلیش این بود دیگه، با این مبنا که این دو مثل همن. و در نتیجه اسم در واقع برای تمیز و تعریف اعیان، صفت برای تمیز و تعریف حالاته. شون میگه زید شماری یکی حالتی دارد که اون چهار تا دیگه ندارن، با یه وصف اون حالت رو بهش اشاره میکنیم. خب ببینید، ایشون یه مبنایی رو اول گفته قبول کنید که ما جلسه قبل رد کردیم، و اون مبنا این بود که اسم دلالت بر مفهوم نداره. بعد گفت صفت هم مثل اسم، پس دلالت بر مفهوم نداره. اینجا هم داره به نحوه دیگر یه دلیل دیگه رو داره اقامه میکنه، میگه آقا صفت درست چیزی اضافه بر اسمه، اما مانند اسم کارکردش تمیز و تعریفه، ولی اسم تمیز و تعریف اعیان این آقا شخص، این ذات، تمیز و ذاته. صفت هم کارش تمیز و تعریفه، ولی تمیز و تعریف حالته، اون حالتیست که آدر، حالت علم، حالت جهل، حالت هنرمندی. صفت مثل اسمه. چطور شما اگر میگفتید زید مفهوم نداشت، اگر یه نفر یه زید میداشتیم، یه مسمى به نام زید بود، مفهوم نداشت دیگه، فقط اشاره به این ذات بود. حالا چند تام شدن مفهوم نداره، شما میگید زید، نمیدونید کدوم از این پنج تا رو داره میگی، درست؟ صفت هم همین بلا سرش اومد که به سر اسم اومده بود. یعنی چی؟ یعنی صفت هم اول یکی بود، یعنی ما یه زید داشتیم که عالم بود، یه عالم داشتیم، در چه تا گفتید زیدون العالم، میفتید زید شماره یک منظوره. اشکالی که بعدا دوباره پیش آمد تو زندگی بشر این شد که چند تا عالم پیدا کردیم، چند تا زیدی که عالمند، حالا چکارش کنیم؟ ها؟ باز قید و اضافه. این استفاده رشون میخوان بفرمان که بگن آقا ببینید چطور زید اگه یه مسمى بود میگفتیم زید مفهوم نداشت، منطوق داشت، فقط گفت یعنی آقا این ذات. چند تام شدن باز میگفتید زید مفهوم نداشت، متغیر میموندیم زید یک دو سه چهار یا پنج، نمیمد بگه زید وقتی میگم یعنی یک ها، نه دو سه و چهار و پنج، این مفهوم نداشت دیگه. وقتی میگفتی زید و قصدتون زید شماره یک بود، زید شماره دو و سه و چهار و پنج اخراج نمیکرد. صفت هم شد زیدون العالم، عالم یعنی آقای زید، زید شماره یک. بعد چند تا زید عالم درست شد؟ شما وقتی بگید زیدون العالم، آیا این صفت دلالت میکنه بر این که فقط زید عالم شماره یک، نه دو و سه و چهار و پنج؟ در واقع ما با مثلا توضیح این مطلب که آقا بین اسما و صفات اشتراک است و اون اشتراکون در این است که کارکرد تمییزی و تعریفی دارند، حالا چون بعدن زید چند تا شد، ما مجبور شدیم یه زمینه بذاریم به نام صفت. صفت هم همینطوره، چند تا زید عالم پیدا شد، مجبوریم دوباره کنار صفت یه چیز دیگه قید دیگه بذاریم، بگیم آقا زید عالم تهرانی یا قومی یا شیرازی، یه چیز بگیم. و این به فرموشیشون به این معنا نیست که الا ولا بود و لزومن در واقع اینجا این صفتی که ما گذاشتیم مفهوم داره. وقتی شما میگید زیدون العالم، مثلا بقیه زیدای عالم خارج میشن از این به اصطلاح تلقی و بیان. عرض شود که وقتی این مطلب رو بپذیریم، در واقع اعتراف کردیم، ایشون میفرماد که صفت جایگزین اسم داره میشه و حکم اگر رو اسم میرفت چطور بود؟ الان صفت و اسم یکی شدن، حکم رفته روی صفت و اسم، رو صفت هم رفته باشد رو اسم رفته است. اون ادعای قبلیشون چی بود؟ چی رو میخواد اثبات کنیشون؟ ایشون میفرماد که ببینید، در این انکار نمی کنیم که صفت دلالت ایجابی داره، که وقتی میگیم فی صائمت الغنم از زکات، اینو اثبات میکنه که بله غنم صائمه دیگه زکات داره، کسی نمیتونه بیاد بگه نخیر غنم صائمه دیگه زکات نداره. اونی که شما، ایشون میگه اونی که شما ادعا میکنید که مألوف زکات ندارد و دیگه نمیرسونه، این فقط میگه صائم زکات داره. همونطوری که اسم به دلالت نمیکرد، مفهوم نداشت که غیر این اسم چنین و چنان است، اگه گفتیم زیدون طویل هرگز نمیتونیم استفاده کنیم، پس غیر زید همه قصیرند، مفهوم نداشت. صفت هم همینه، صفت هم ملحق به اسمه، پس برای مفهوم نداره. این کل بیان و فرمایش ایشونه.
و کارکرد صفت فقط برای تبیین اسم نیست، میخواد یه نسبتی رو بهش بده، یعنی فقط کارکرد معرفی اسم نیست، صفات متعددی میخواد بهش بده. اگر این را مطرح بکنی، باز شاید یه مقداری این دلیل در واقع قابل خدشه باشه.
برحال نکته ایست این که به هر حال وقتی صفات متعدد میشه، آیا فرد متعدد میشه اون وقت؟ از صفت که اشکال فرمایشون اینه، ایشون خیلی تحلیل زبانشناسانی خیلی قشنگی واقعا ارائه فرمودن، بسم الله تعالی علیه، ولی واقعیت امر این است که ایشون داره اعتراف میکنه با این تقریر به مفهومداری وصف. قبوله اسما وضع شدن برای تمییز مسما و تعریف آن، و بازم قبول داریم که برای تکثر مسمیات احتیاج به زمینه صفات پیدا کردیم، اینم قبول داریم، ولی کن بفرمید که این صفت اومد چی کار کرد؟ آیا چیزی بر اسم افزود یا نه افزود؟ آیا این صفت خاصیتی داره یا نداره؟ میگید بله خاصیت داره، برای اینکه ایجاد تمییز میکنه. این صفت آمد بین زید شماره یک و زید شماره دو و سه و چهار و پنج جدا، اینا جدا کرده از هم دیگه. قبوله؟ قبوله، اینا ما قبول داریم، ولی بفرمید که این تمیز آیا یه طرفه است؟ تمیز و تعریف به تعبیر شما دارای دو وجه، دو وجه هست، دو دوره، دو نقشه، دو نقش ایفا میکنه، یعنی یه امر دو رویه است، سکه دو رویه است. وجهتین دارد، دو وجه داره، دو حیث داره. وقتی تمیز ایجاد میکنه یعنی میگه این آری آن نه. در واقع تمیز از سوی اثبات وجود شیئی است، به تعبیر شما حالی است در صفت، برای ممیز، و سلب وجود همان از غیر ممیز. اصلا تمیز یعنی همین. تمیز مرزه. وقتی شما میگید مرز، حالا به حسی بخوایم تعبیر کنیم، تشبیه محسوس به معقول، معقول به محسوس، بگیم آقا شما وقتی میگه مرز ایران و عراق، یعنی فقط مرز ما رو معلوم میکنه که تا اونجاییم، یا مرز عراقی ها رو معلوم میکنه که اونا تا کجان. آقا وقتی شما میگید که ممیزه، ممیزه اینه با باقی، همونطور که ممیز این سمت با باقی، ممیز آن سمت است با این. وقتی شما از آن میفرمایید که کار کرده صفت تمیز و تعریفه، دارید اقرار میکنید که صفت مفهوم داره. اگه نبود قاطی میشدن این با هم دیگه، خلط میشدن. و الان این آمد گفت که مرادم زیدون العالم، تا شما بگید، تا وقتی بوده زید نمیدونستی زید یک دو یا پنج، اما گفتید زیدون العالم، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یعنی زید شماره یک ها، نه شماره دو و سه و چهار ها، شماره پنج ها. یعنی مفهوم دیگه، مفهوم چیز دیگه نیست. مفهوم یعنی این که یه چیزی میرسونه که این آری آن نه. وقتی شما گفتید زیدون العالم، اگر بنابراین بود که زیدون العالم دلالت نمی کرد که شماره دو سه چهار و پنج مراد من نیست، بازم ما خلط می کردیم. اگر بگید اونا مراد من نیست، شما وقتی میگفت زیدون العالم چنین گفته، من خیال میکردم پنجمی این حرف زده، اما دیگه نمیگم پنجمی این حرف زده، چهارمی نگفته دیگه، میدونم فقط شماره یکی حرف زده. اصلا تمیز یعنی همین. تمیز دو طرف داره. در نتیجه در فرمایش سید بزرگوار رضوان الله سلام علیه، در واقع یه نوع اقرار به این هست که آقا وصف خاصیت داره. خاصیت شمینه که بین هم زید و تعین میبخشه، ولی یه طرفه نیست تعین. وقتی تعین آمد مرز میاد، یعنی دیگه زید شماره پنج منظور من نیست. جا نداره شما فکر کنی زید شماره پنجم اینجا منظور ما بوده است. مطلب دیگه این که در واقع هم زمینی گویی ایشون به نحوی، اگر واقعا درست است که زید و اسم و صفت از هر حیثی با هم مشترک باشن، شما داری اعتراف میکنی به این که حتی اسمم میتونه مفهوم داشته باشه، که حالا فعلا محل نزاع ما نیست. در هر حال به نظر میرسه که فرمایششون در حقیقت ضمن این که یک تقریبی است از فرایند زبانشناسانه پیدایش اسم و صفت، حرف درستیه، ولی نتیجه که ایشون میگیره، نتیجه بر این فرایندی فرمودن بسبار نمیشه، و بلکه با این فرایند توضیح فرمودن خود به خود اعتراف کردن که بس دارای مفهومه و یه چیکار کردید داره. اگه این بس نمی بود، ما بین زید شماره یک با چهار قاطی میکردیم، و الان اومد هم فهمیدیم زید شماره یکه، و دیگه هرگز ذهنمون نمیگه شماره چهار هم اینجوریه. خب این یعنی مفهوم دیگه.
دو نوع باشن، دو نوع هستن. بعضی موقع صفت و موصوف از همدیگه انتقاد دارن، بعضی موقع صفت و موصوف از همدیگه انتقاد ندارن. و شاید ثمرش در یک بچه از صفت و موصوف که در واقع بحث انتقاد درشون مطرح هست، این شاید در واقع صدق داشته باشه، اما در همه موارد نمیتونه صدق داشته باشه که به عنوان یک دلیل قطعی بتونیم.
توجه هم دارید که ما اینجا صفت معتمد به موصوف منظورمون نیست فقط ها، صفت نحوی همه گفتیم اینجا منظور از وصف، جلسه اول بود زارم بگویم تشمیه نداشتید، در به اصطلاح اینجا وصف به معنای هر قیده، هر گونه قیدیست، و فقط وصف نحوی و ادبی مراد نیست، هر اون چیزی، جار و مجرور، مضاف، فی صائمة الغنم، از زکات. منظور اینه. و اگر این باشه دیگه این بحث که تفکیک کنیم بین یعنی صفات رو منحصر کنیم در صفات نحوی، بعد بگیم اینا بس که بگیم ما صفات ذاتی داریم عارضی داریم. مثلا بعضی از دوستان اینو مطرح کرده بودن که آیا بین صفات ذاتی و عارضی تفاوت نیست؟ نه تفاوت نیست، برای اینکه ما کاری نداریم به ماهیت صفت، ما به کارکرد صفت کار داریم و معتقدیم که چه عارضی چه ذاتی به هر حال کارکردش اینه. بالاخره تمیز ایجاد میکنه به تعبیر سید. از صورت که
بحث انفکاک این صفت از این موصوف هست که در زمانی که بحث انفکاک مطرح هست، آیا در این حکمی که ما میگیم وصف داره در تمام موصوفات یا چی در بخشی از
موصوف؟ ببینید این که این در واقع و در خارج آیا قابل تفکیک از موصوف هست یا نیست یه بحثه. ما بحث تحلیل ماهوی و تبیین به اصطلاح فلسفی نمی کنیم. فرمایش سید البته امروز بهش میگن فلسفه زبان، در واقع این حرف امروزیشون یه نوع فلسفه زبان بود، حرفش فلسفیه در واقع. با اینجا بحث اون بسر اینه که آب بفرمایید این صفت میاد این کار کرد و داره، حالا میخواد ذات این صفت ذاتی موصوف باشد یا نباشد. ما داریم بحث لفظی میکنیم، لغوی میکنیم. آیا لغتاً این دلالت دارد بر این که این آری آن نه یا نه؟ این که حالا این وصف ذاتی در تکوین هم مثلا تفکیک نمیشود از موصوف، یا در مقام خارج یا تکوین از موصوف جدا میشود، این در مسئله زبان، مسئله وضع، مسئله دلالت لغوی تأثیر نداره. سوال ما اینه، یا باید بگیم آری آقا وصف است و نقش و دورش آن است که این تفکیک میکنه، تمیز ایجاد میکنه بالاخره، ولو عارضی، ولی اون که متصف به این صفته با اون که متصف به این صفتی فرق دارن با هم دیگه، حالا میخواد این عارضی باشه. همه بحث ما بر سر دلالت است و اون دلیل دیگه سید رو هم از این جهت ما نقد کردیم، گفتیم ایشون بین بحث معرفت شناختی با مسئله لحظی خلط کردن، این خلط اتفاق دارین توجیهشون فرمون. از این قسم نشه که ما بحث تکوین رو و نسبت حقیقی وصف و موصوف رو با مسئله زبان که جنبه اعتباری داره و تابع جعل جائله وضع واضحه، ما میخوام وضع واضح رو کشف کنیم. این فرق نمی کنه وصفت چه جنسی باشد، ماهیت وصف تأثیر در وضع نداره. واضح نیمده بگه اگر صفت از جنس اون سنخی باشد که ذاتی موصوف است من اینجور وضع میکنم، اگر عرضی بود من اینجور وضع میکنم، میگه صفت این خاصیتش. لازم این نوع مسائل در وضع و دلالت دخیل نمیتونه باشه. از صفت که یه وجه دیگه کشون مطرح فرمودن باز این است که فرمودن که یکی از دلایلی که رأسا دلالت بود بر بطلان دلیل و خطاب اینه که برحال این لفظ تناول دارد بر چیزی یا بهتر است که تناول و شمول داشته باشد بر چیزی. این آیا در واقع می شود این تفکیک رو ایجاد کرد؟ گفت که آقا بعضی از الفاظ تناول و شمول دارند، بعضی دیگر اولا آن است که تناول داشته باشند و بعضی دیگر آنچنانند که تناول ندارند یا اولا آن است که تناول نداشته باشند. یه لفظ بر یه معنایی، بر یک ذاتی یا بر یک حالتی شمول دارد یا اولا آن است که شمول داشته باشد و بعضی دیگر شمول ندارند یا اولا آن است که شمول نداشته باشند. ایشون می‌فرمود که ما در واقع میگیم نه، چون این تفکیکی وجود نداره و اینکه لفظ بر چیزی تناول دارد و یا اولا آن است که تناول داشته باشد یا برعکس آن، ما میگوییم آقا لفظ یک معنای متعینی داره، یک مسمایی داره، یک معنایی داره کلن، و بر همون دلالت میکنه. اینکه تفکیک کنیم بین این که این لفظ بر چیزی تناول دارد بر چیزی دیگر ندارد، تا شما این نتیجه رو بگیرید که آقا ببینید این لفظ این وصف در این مورد در این مثال بر این تناول ندارد، پس بنابراین او رو نفی میکند، پس بنابراین مفهوم نداره، پس بر معنای خلاف دلالت نمیکند و مفهوم مخالف نمیتوان گرفت. یه همچین تجزیه رو شون بفرماد نمیپذیریم. ظاهر این به اصطلاح بیانات نسبتا مفصل این وجه، نکات دیگه هم هست که قابل خدشه باشه. این به نظر میاد یک چیز شبیه به مصادر و مطلوبه، یعنی همون ادعا رو که میخواییم براش استدلال کنیم دوباره دلیل قرار دادیم، یعنی هیچ استدلالی پشت این مطلب نیامده. بعدشون میفرماد که ببینید مثلا اگر حکم معلق به صفتی باشد و بعد بگیم این صفت تناول به غیر مذکور، ما میگیم تناول و شمول بر غیر مذکور نداره، که میگه بر چیزی تناول نداره، چون ما اینجا دو تا ادعا داریم، یک لفظ شمول دارد بر مذکور، این که زکات واجب است بر صائمه، این شمول دارد که صائمه زکات دارد، این حیث ایجابی قضیه است. در مفهوم میخوایم اینو اثبات کنیم که این لفظ یه حکمی هم برای غیر مذکور یعنی مفهوم اثبات بکند، و اون این که مألوفه زکات ندارد. این ایشون میگه ما اینو قبول نداریم. خب میگه اینو قبول نداریم که میشه خود ادعا، یعنی میگه چون ما اینجور میگیم پس اینجوره، نه در قالب مثال میشه حل کرد، چون ایشون بعد میبینه که خب اینجا گفتیم بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم این است که فی صائمه الغنم از زکات، میگه ها اینجا حسی میفهمیم که بین مألوفه و صائم فرق است. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح قرینه داریم. آره این حسی ما اینو میفهمیم، میگیم خیلی خوب این فرمود شما که در واقع میشه قرینه، معلوم می شود که این جمله این بیان رسول خدا مفهوم نداره مثلا، بلکه این رو ما از طریق قرینه می فهمیم. ولی آیا اثبات میشه که هیچ جا دیگه صفت مفهوم نداره؟ شما در این مثال می فرمایید که آقا این مثال رو اگر شما میگید بین متناول و مشمول که مذکور است، با اون که این اسم و صفت به او تناول نمی کند که غیر مذکور یعنی معنای مخالف، اینجا در این بیان رسول خدا می فرمود که چون حسی می فهمیم و حسم شک بردار نیست، ما از طریق قرینه فهمیدیم که بین مألوف و صائمه تفاوت است. ما که نیومدیم به این استدلال کنیم. بله عده آمدن به بعضی از شواهد و موارد دلیل هفتمی که اقامه شده بود در ادله مثبتین گفتیم، اینو آمدن گفتم ببینید یه تعدادی از به اصطلاح بیانات ما داریم از آیات روایات که اونجا صفت مفهوم داره. خب اگر کسی به این دلیل تمسک کرد، سید بزرگوار میتونه پاسخ بده و آقا اینجا اصلا بلحس ما میفهمیم که بین مألوفه و غیر مألوفه تفاوت هست، برای اینکه مألوفه هزینه داره برای مالکش، خب از اون همه هزینه بدم زکات بده، خب نمیشه. صائمه میره تو بیابون، بیابون خدا میچره مفت، خب زکات بده، سهم خدا رو بده. این ما میفهمیم. عرض بریم که اگر این تناول و عدم تناول بر مذکور و غیر مذکور را با این مثال بخواید توضیح بدید و بفرمید که اینجا چون قرین است دلالت داره، معناش میشود که اینجا صفت مفهوم نداره، یا از مفهوم صفت ما اینو نفهمیدیم، ما از قرینه فهمیدیم. خیلی خوب، ما هم قبول داریم اگه جای قرینه بود دیگه دان اصرار نداریم که صفت سبب این تفکیک شده. صفت دلالت کرده است احیانا بر مفهوم، بر اون معنای مخالف، اینو قبول داریم. ولی آیا با ذکر یک مورد از موارد که به قرینه نه به مفهوم و به دلالت صفت ما پی بردیم به حکم مخالف. میتونیم بگیم در تمام جاها صفات بی‌خاصیتند، همه جاها با قرینه میفهمیم، نمیشه همچه ادعایی رو کرد. و موارد بسیاری داریم که شما هرچه تلاش کنید قرینه براش پیدا نمی کنید ولی مفهومگیری می کنید. به نتیجه این توضیح ایشون هم. بعد یه مثال دیگه هم باز زدم برای ادعاشون، فرمودن ببینید همین که صائمت الغنم فی صائمت الغنم از زکات، اگر حضرت می فرمودن فی صائمت الغنم زکاتون و فی معلوفتها، اشکالی داشت؟ اگر حضرت اینشون می گفت، میگه نشون میده که این صائم خاصیتی نداره. و اگر می داشت می گفتیم آقا شما پس چرا فرمودید فی صائمت الغنم؟ شما که هم معلوفه رو میگید هم صائمه رو میگید زکات داره، چرا دیگه صائمه رو گفتید؟ پس صائمه خاصیت نداره. کسی هم اعتراض نمی کرد اگه پیغمبر اینجوری فرموده بودن فی صائمت الغنم زکات از زکات و معلوفته ها یا فی معلوفته ها، اگه اینجوری فرموده بود کسی میگه آقا چرا این حرف رو زدی؟ شما صائمه پس خاصیت نداره، پس میگفتید فی الغنم زکات. ایشون میگه معلومه صائمه این خاصیت رو نداره که به اصطلاح معلوفه رو طرد کنه، با اینکه صائم آمده پیغمبر معلوفه رو میورد اشکال نداشت. ما چنین حالا اینجور میتونیم جواب بدیم بهشون، عرض کنیم که آخه صفت که یه کارکرد نداره که، ولی یکی از کارکرداش این است که بیاد بگه بین موصوف متصف و غیر متصف تفاوت است، یه کارکردش اینه. اما گاهی کارکردهای دیگه هم داره. این بیان اگر پیغمبر فرموده بود احتمال میدادیم که این کلام از اون بزرگوار صادر شده برای غرض دیگری غیر از تفکیک بین متصف و غیر متصف. اون غرض چی بود؟ اون قرض این بود که یک کسی خیال میکرده که مثلا فقط صائمه زکات داره، حضرت فرمود ها فرق میکنه، اصولا قلم زکات داره، صائمه و غیر صائمه. ممکن اگه همچین موقعی بود، در این همچین موقعی چنین میفرمود. و از این جملات خیلیه، میگن آقا مثلا فرض کن 19 ساله ها باید برن سربازی، اهم از آن که آزاده باشن یا غیر آزاده، آزاده در نه سربازی مثلا، این اشکال داره. اهم از این که نمیدونم عیب جسمی داشته باشن نداشته باشن، اهم از این که روستایی باشن شهرستانی باشن، این معقوله. یعنی میخواد در واقع این یه غرض دیگه است. اینجا صفت به خاطر این با این غرض به کار نرفته است که بگوید فاقدین این صفت مثلا چنانن، بلکه با این غرض پیش رفته که در واقع یه مطلب عامتری رو مثلا فرض کنید، یه شاعبه رو رد کنه. شاعبه بود که مثلا شهری ها نباید سربازی برن، آزاده نباید سربازی برن، گفت نباید برن. یه مقصود اینجوری، به هر حال یه غرضی سبب این احیانا تکرار دو صفت متنافی با هم دیگه به دنبال موصوف میشه. در هر حال اگر چنین چیزی پیش می آمد در واقع معلوم میشد که غرض دیگه یه با اون قرینه مطلب رو جدا میکرد. باز یه نکته دیگر هم ایشون فرموده که آقا مثلا در لا تقل لهما افن اونجا آیا مثلا به این معناست که مخالف داره، یعنی مثلا ضرب اشکال نداره؟ مثلا در حالی که درسته که کسی بیاد بگه که لا تقل لهما افن و ضرب هما و شتم هما، اینجور میفرمود. اونجا هم باز اشکال در اینه که بین مفهوم مخالف و مفهوم موافق خلط شده. خب این مثال مال مفهوم موافقه. در حصولت این استدلال و وجهشون هم محل تأمل است، برای اینکه نمونه یه دو دقیقه دلیلش شما بگیم دیگه بر نگردیم بحث. باز استدلال دیگه که فرمودن، گفتن ببینید اگر یه کسی آمد گفت که ضربت و قوال غلمانی و لقیت و اشراف جیرانی، آقا من کارگرها و خادمای قد بلند و همه رو کتک زدن. قلمان طویل امود قبال امرا کتک زدن و همسایه ها هم یه اشراف هم پولدارا رو ملاقات کردن. ایشون میفرماد که اگر یه کسی بیاد سوال کنه بگه آقا شما قد کوتاه رو نزدی؟ همسایه فقیر تو ملاقات نکردی؟ اگر یه کسی هم چه سوالی کنه این حسن یا نه؟ حسنه. میگه چه سوالی تو میکنی؟ این داره میگه غلمانت قوال، داره میگه جیران اشراف چه سوالی میکنی؟ میگه نمیکنن این حرفو، نمیگن. نمیگن آقا من نگفت که قوال غلمان، شما چرا این پرسی که قصار غلمان چی شد؟ حسن سوال داره، حسن استفهام هست، اشکال نداره. میتونه طرف بپرسه قد کوتاه رو چی بیچاره نزدی؟ محروم از ضرب و شتم مثلا. نه اولویت نمیفهمید، بلکه ادعایشون اشتباس. ایشون یه آدم حکیم وقتی میگه آقا طوال غلمانم رو کتک زدن، آدم حکیم باشه میفهمید. اینه این پرسه دیگه که قد کوتاه رو چرا نزدی. فرموششون اشکال داره این ادعاشون که آقا حسن استفهام داره. نخیر، یه آدم عامی مثلا کم حافظه چه میدونم بپرسه ممکنه بگیم خلا دیگه مسکنه فهمیده، و در حالی که ممکنه برگرده بگه آقا من بگه نگفتم طوال، چرا چه سوالی میکنی؟ میتونی بگه، اشکال داره بگه آقا من که گفتم طوال غلمانی اشراف جیرانی، این سوالت بیراست بیجاست، میتونی این کارو بکنه. و از اون ور اگر یه فرد فهیم خردمند حکیمی نشسته باشه این جمله رو به شما، هر کی سوال نمیکنه و این سوال کنه تعجب میکنه که آقا من که گفتم که طوال غلمانی. ولی این فرمایشون یه ادعای دومیشون که اگه این جمله رو بگیم بعد از یکی کسی سوال کنه حسن استفهام، میگیم نه خیلی حسن استفهام نداره، اتفاقا نشانه کودنی طرفی که داره سوال میکنه، مطلب روشنه. این هم بچه ششمیشون رو دنبالی. بچه ششم بله دیگه، میگه معلوم میشه که این طوال غلمان دلالت نداشت که فقط طوال غلمان به قصار رو نزدم، ولذا جا مونده که بپرسه قصار رو چی زدی یا نزدی. پس معلوم میشه دلالت نکرد بر مفهوم مخالف که من قصار رو نزدم. این استفاده رو میخواد بکنه. میگیم نه خیر، حسن استفهام نداره اتفاقا. یه آدم عاقل اگه حرف شنیده باشه دیگه تا فیا خالدون میفهمه قصه چی بود و دیگه میدونه که این از دست این قد بلند ها عصبانی بوده. کدوم قرین؟ چقدر چه چیزی مثلا قرین است اینجا؟
صحبت بوده آقا اینا شورش کردن، اینطوری کردن، اینطوری کردن، بعدم میگه من گردن کلاهشون رو زدم مثلا.
خب الان اخه اینو شما دارید میفرمید، یعنی شما الان خودتون دارید یه ظروف القول درست میکنید که آقا شاید در زمانی بوده که کلی شورش بوده تو بیت این آقا و بعدم اون قد بلندا بیشتر سبب شدن و بعد این گفتن من سران فتنه رو زدم، نمیدونم لیدرها رو زدم، پس بقیه هم هیچی. اینا شما دارید توضیح میکنید. ایشون راحت میگه آقا رسید به جمع دوستاش که آقا امروز من به اصطلاح غلمان طوال غلمانم کتک زدم. بعد اون دوستاش نمیپرسن قصار رو چیکار کردی، نمیپرسن، برای اینکه میگن داره میگه طوال رو زدم دیگه. بله مفهوم داره. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.